جهانی، یک روز جهانی در حقیقت به معنای فرستادن یک پیامه. خب امروز روز جهانی سلامتیه، گمون میکنید که این حاوی چه پیامی باشه؟ امیدوارم همیشه سالم و سربلند و پیروز باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
این روزها حتما خبرهای سیل را شنیده اید، شاید فیلمهایش را هم دیده باشید، اما حالا فقط به این صدا گوش کنید. زنی نشسته در گل، دستانش را به سوی خانه یک سر آوارش تکان می دهد و ناله می کند.
رنج ببرم، آی خدا هم زندگی من آورد، آی هیچ نهارم که باسم نارم بکنم.
این یکی صدای زنی بود نشسته در دشت گلالود، خانه‌ای در دوردست را نشان می‌دهد که دیگر نیست.
تمام زندگی من آی خدا.
با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. سال هاست که میگویند زنان و کودکان بیشترین آسیب ها را در هنگام حوادث طبیعی میبینند. زندگی و امنیت آنها به خطر میافتد و با بحران های متفاوتی روبرو میشوند. سال هاست که میبینیم چگونه زنان در بحران های طبیعی رها میشوند، تنها میمانند. زلزله بم، زلزله سردشت و حالا سیل در گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان و شاید تا یکی دو روز دیگر نام چند استان دیگر هم اضافه شود. در این میانه در حالی که کمک‌ها از شهرها و روستاهای کمتر آسیب دیده به سوی مناطق بحرانی سرازیر شده است، در شبکه‌های اجتماعی فضایی دیگر حاکم است. در میانه فقدان آب شرب و غذای کافی و پمپ تخلیه آب، مسئله نیاز زنان است به لوازم بهداشتی. همان نوار بهداشتی که زنان از حدود 12 سالگی تا سال‌های طولانی هر ماه به آن نیاز دارند. زنانی با خونریزی کمتر یا بیشتر، قاعدگی منظم یا نامنظم. همین زنانی که صدایشان را شنیدید که چگونه مویه می‌کردند، جز آب و غذا به بهداشت و نظافت هم نیاز دارند، در سرزمینی که گل آن را فرا گرفته است. دکتر الهام سامانی، متخصص زنان و زایمان از دانشگاه ییل در ایالت کانتیکت آمریکا، مهمان برنامه ماست. خانم دکتر سامانی، آیا اساساً مسئله پریود زنان مسئله‌ای با اهمیت در بحران‌های طبیعی تلقی میشه؟
قطعاً هیچ چیزی جای اون نوار بهداشتی یا اون پدای استاندارد بهداشتی رو نمیگیره. من نگران خانوما هستم توی این جریان سیل بیشتر از سایر قشرها، حالا بچه‌ها یا اونایی که مسن‌ترن، چون که ما با یه سری مشکلاتی مواجهیم، یکی این که همین پریود خانم ها و این که نوار بهداشتی به دستشون برسه، چون اگر که نتونن تأمین کنن باید منتظر یه سری عفونت و یه سری عوارضی از این قصه باشیم. من یکمی هم نگران خانمای باردارم، حالا فکر میکنم چون بحثتون رو نیست، ولی در هر حال خیلی باید توجه دقیق بشه.
چرا خانم های باردار هم میتونن در خطر باشن؟
خاطر اینکه اگر توی 3 ماه اول باشن، اگر دچار سقط ممکنه بشن، باز یه سری درمان ها و یه سری منیجمنت های لازم دارن، یه ذره نکات بهداشتی توشون حساس تر، زودتر عفونت میگیرن، خیلی زودتر به عفونت های مثل عفونت ادراری یا عفونت های زنان مبتلا میشن و اون ممکنه بارداریشون رو به هم بزنه، دچار عواقب بدتری بکنه.
در صورتی که زنی دسترسی به لوازم بهداشتی و نوار بهداشتی نداشته باشه، چه توصیه‌ای میشه بهش کرد، مخصوصا با توجه به اینکه آب آشامیدنی وجود نداره، آب سالم وجود نداره و مردم برای رفع نیازهای روزانه‌شون از اون آب‌های گل‌آلود استفاده می‌کنن؟
از همه بهتر نوار بهداشتیه، ولی اگر که در دسترس نبود گاز استریل، گازایی که توی مرکز درمانی به عنوان گاز استریل استفاده میشه، اونا رو هم میتونن استفاده کنن، ولی خب اونا نفوذ داره، یعنی که ممکنه لباسشون هم آلوده بشه. خوبیه نوار بهداشتی اینه که نفوذ ناپذیره تقریبا اون لایه‌هاش و باعث میشه که خب بقیه لباسا اینا خیلی آلوده نشه. برای شستشو خب آب شرب یا آبی که واقعا مشکل گل‌آلودی نداشته باشه از همه چی بهتر، اگر آب معدنی میشه به دستشون رسون. یه کار دیگه، یه سری دستمالای مرطوب کننده هست ضد عفونی برای واژینال، اونا هم خیلی میتونه کمک کنه که هم کوچیک‌تره، یعنی جابجاییش راحت‌تره، هم این که برای ضد عفونی یا برای تمیز نگه داشتن کلا خوبه.
آره، من خیلی سوال برام هست که آیا این کاپ‌های واژینال در ایران در دسترس هست یا نه، و اگر در دسترس باشه چقدر اونها میتونه مؤثر باشه توی شرایطی که آب زیادی برای شستشو وجود نداره.
کاپ واژینال هم خیلی انتخاب خوبیه اگر که بتونن تامین کنن، اونم خیلی کمک میکنه، مخصوصا به خانمایی که یک کمی وزنشون بیشتره یا یک کمی خونریزی قاعدگیشون بیشتره، کاپ خیلی بهشون کمک میکنه اگه بتونن براشون تامین کنن. خب بالاخره چیز بهداشتی مخصوصا برای خانم‌ها، چون که اون قسمت واژینال خیلی اکسپوز و توی دوران قاعدگی هم خیلی راحت‌تر عفونت رو میگیره، حتما جزء اولویت‌های بهداشتی باید باشه. الان اون کاپ هم اگر که در دسترس باشه که عالیه.
ایجاد این امنیت بهداشتی برای زنان، یعنی در دسترس قرار گرفتن لوازم بهداشتی براشون، چقدر میتونه رو امنیت روانیشون در چنین شرایطی تاثیرگذار باشه؟ اصلا ربطی به هم داره یا نداره؟
خیلی زیاد تاثیر داره، یعنی که خب نباید ایگنور بشه این قسمت. متاسفم که بیشتر وقتا حذف میشه مسائل زنان، ولی خیلی باید هایلایت بشه که الان حالا خانم‌ها و مخصوصا دخترای جوان که اینا الان سیکلای ماهانه دارن و باید حتما نیازهای بهداشتیشون تامین بشه، چون که بعدن اون عوارضی که پیش میاد خانواده رو در بر میگیره. یعنی به هر حال اینا خب توی رابطه ها هستن، توی فامیلی هستن، بنابراین این باید جزء اولویت باشه 100%. اینی که مطمئن باشن که نوار بهداشتی یا اون کاپا در دسترسشون هست و میتونن نظافتشون رو رعایت کنن تو اون دوران، خیلی استرابشون رو کم میکنه. و اینکه چون الان احتمالاً درگیر یه سری عوارض این بحران سیل هستن، لااقل اون بخش بهداشتی فردیشون رو بتونن حفظ کنن، قطعاً اون استراب و نگرانیشون کمتر از وقتیه که به اینا توجه نشه.
با سپاس از دکتر الهام سامانی. اما به شبکه‌های اجتماعی بازگردیم، جایی که در آن مردان میگویند زنان در انتخاب میان نان یا نوار بهداشتی حتما نان را انتخاب میکنند، و یا گروه دیگری که تاکید بر تامین نیازهای بهداشتی زنان را جریانی برای ایجاد نابسامانی در امداد رسانی میدانند. از سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، میپرسم که چرا همچنان مسائل بهداشتی زنان برای مردان غیر قابل درک است؟
واقعیت اینه که ما در جوامعی زندگی میکنیم که به شدت جنسیت زده هستن و بدن زن و هر موضوعی که مربوط به زنان باشه، چه حقوقشون باشه چه سکشوالیتشون باشه، همیشه در درجات اولویت دوم به پایین قرار میگیره. در واقع اون چیزی که ما دیدیم در شبکه‌های اجتماعی اینه که مردانی که تا به حال حتی یک بار هم در زندگیشون تجربه خونریزی قاعدگی و عفونت‌های مربوط به بدن منتسب به زنان رو ندارن، شروع کردن توضیح دادن اینکه اصلا این موضوع اولویتی نداره. شما اگه بخواید یک محموله حاوی غذا بفرستید و مثلا نوار بهداشتی، کدومش رو انتخاب میکنید؟ و طبیعیه که شما غذا رو انتخاب میکنید. در واقع اونا هیچ ایده ای از بدن زن، سکشوالیته زن و اصلا عفونت هایی که ممکنه در یک شرایط بحرانی اینچنینی بدن زنان دچارشون بشه و بعد تبدیل به یک اپیدمی بیشتری بشه ندارن و به خودشون این اجازه رو میدن. این اجازه رو کی میده؟ این اجازه رو فضای جنسیت زده و سیستم جنسیت زده میده که سالهای ساله که ما باهاش درگیر هستیم و خودش رو در موارد مختلف نشون میده، چه در موارد موضوعی که همچنان داره تابو تلقی میشه، مثل پریود، مثل نیازهای ویژه زنان، مثل آزار جنسی زنان، و ما هر روز باید باهاش دست و پنجه نرم کنیم.
اما خانم راد، به نظر شما ریشه این ماجرا چه هست؟ کشورهایی که احتمالاً مسئله کمتری در این مورد دارن چه کردند که دانش مردان رو در این زمینه بالا ببرن و اون فضای جنسیت زده ای رو که شما در موردش حرف میزنید رو کاهش بدن؟
تجربه نشون میده که تو کشورهای مختلف آموزش‌های همگانی وجود داشته، فارغ از اینکه جنسیت مخاطب چه کسیه، این آموزش‌ها داده شده. همین که شما در تلویزیون مثلا تبلیغات نوار بهداشتی می‌بینید یا وسایل مربوط به بهداشت زنانه یا حتی بهداشت مردانه رو می‌بینید، این سطح آگاهی همگانی رو در مورد بهداشت انسانی در واقع بالا می‌بره. و بعد هم از طرف دیگه مثلا ما تجربه‌ای داشتیم در کشورهای مثل آلمان که پناهنده پذیر هستند، افرادی که از کشورهایی که در اونجا سکشوالیته یک تابو وارد اون کشور شدن، به طور خاص مردان اون جوامع، من به طور خاص اشاره میکنم به مردانی که از کردستان، از عراق، از ایران وارد کشوری مثل آلمان شدن، یک سری آموزش‌های ویژه‌ای براشون در نظر گرفته شده، با در نظر گرفتن اینکه این موضوع‌ها تابوه، در مورد سکشوالیته زن، در مورد اینکه رضایت در روابط جنسی چیه، در مورد اینکه اصلا پریود چیه و مبحث بارداری رو چجوری باید هندل کرد و مدیریت کرد. و ما این رو کم داریم در ایران. ما درسته که در شبکه‌های مجازی شروع می‌کنیم حرف زدن، اما بارها پیش اومده که وقتی یک نفر، چه زن باشه چه مرد باشه، چه فارغ از اینکه ما بدونیم جنسیتش چیه، یک شناسه شروع می‌کنه راجع به پریود اصلا صحبت کردن، راجع به آزار جنسی صحبت کردن، علاوه بر تاییدها و تشویق‌هایی که میشه، بیشتر از اون بهش توهین میشه و بیشتر از اون تابو انگار که داره ازش پاسداری میشه و تابو شکستن هزینه بسیار گزافی برای اون فرد و جامعه داره.
با سپاس از سوده راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام